در رابطه با صورت سوم از خبر هرزعی که در باب ما آساس بود که قصد احد طرفین اباحه تصرف است و قصد طرف مقابل تمدید که اباحه به عرض تعبیر شده بود، اباحتان فی مقابل عرض و فی مقابل تمدید، یک اشکال مشترک بین صورت سوم و چهارم بود که اون اشکال از نظر مرحوم شیخ زانوالله وارد بود و مرحوم شیخ زانوالله که از محدثین قائل که اشکال وارد نیست و هست شد، اشکال اولی وارد نیست. اشکال دوم که اشکال اختصاصی بود در خصوص قسم سوم که تصرفات متوقفه علی ملک در این صورت سوم چگونه خواهد بود، قصد طرف از یک طرف اباحه تصرف است اما این اباحه مع العوض است در مقابل اباحه تصرف مجانی. در اینجا کلام ما منتهی شد به اینکه ما در چند جهت باید در این رابطه صحبت کنیم. اولا در این که صحات سلاسه هر که می شود را باید مورد بحث قرار بگیرد که آیا این معامله داخل در کدوم نوع از انواع معاملات است. جهت دوم از بحث این بود که آیا این معامله صحیح است یا باطل. حالا این نوعش مشخص شد، آیا این نوع معامله صحیح است یا خیر. جهت سوم از بحث این بود که آیا لازم است یا غیرلازم در هر جهت. ما در جهت اولا بحث میکردیم. شیخ رضوان الله علیه فرمودن احتمال دارد که این داخل در صلح باشد و شاهد دو تا روایتی بود که ما اون روایت را هم خواندیم در جلسه قبل. بنابراین این داخل در صلح است. ولیکن اشکالی بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده بود و اون اشکال این بود که صلح که از انواع معاملات است متقدم است بر این که معنا و مفهوم صلح یا تصریح بشود در مقام انشاء مثل تعبیر صالح و که سزا به سزا، یا این که اگر لفظاً صریحاً صلح نیامد مضمون و مفهوم صلح باید در مقام انشاء بیان بشود. بلون از ماده صالح و صالح و امثال زاری استفاده نشود. در مورد بحث این که قصد اباحه تصرف می کند و طرف مقابل هم تمدید، آیا اینا تصریح به لفظ صلح کردن شد؟ مفاد و معنای صلح مد نظر بود ولی طرف به عنوان صلح حاضر نیست. بله، در هر نوع معامله چون قوام معامله به ترازی بین طرف می رفت به حکم تجارت انتراز لا تأکل و اموال و خفیل و الباطل الا نکتون تجارت انتراز، این ترازی اختصاص به قابل تجارت ندارد. هر جا معامله باشد باید طرفین معامله ترازی داشته باشند. خب در مورد بحث ما اگر صرف ترازی به شما بخواهی میزان قرار بدید ترازی به تمام معامله است. پس معلوم شود که در مانحنفی وجود معنای ترازی به عنوان معنای ذهنی و غیر معنای مطابقی و مقصود به طرفین موجب نمی شود که این داخل در کل باشد. پس این اشکالی که به مرحوم شیخ رضوان الله علیه کردن که دخول این قسم از اصطلاح معاطات در عنوان طول مشکل هست، این اشکال واقعی خواهد پس شیخ رضوان الله علیه اینجا را خواستم داخل در طول کنم، اما عرض کردن که به عنوان صلح ما نمی توانیم برسیم. پس چی می توانیم باشن؟ بعضی که محتمل روی این قضیه هستن قائلن به این که این یک نوع معامله مستقل هست. بعضی سلامی مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این حد اصرار دارن که این به عنوان یک معامله مستقل می کنند. در باب معامله مستقل بودن یا نبودن در سابق اگر خاطر شریف باشد ما بحثی داشتیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه روی این که ما غیر از عناوین موجوده از انواع معاملات معامله آخری اخرایی داشته باشیم که حالا عنوان دیگری پیدا بکند خطه وارد کردن لحظیش این که فرمده بودن اون چی که استظهار می شود از استقراء ابواب معاملات این است که معاملات و عقود محصورند و معدود و معاملاتی که بخواد واقع بشود باید داخل در نوعی از آن انواع باشد. خارج از آن نوع معاملات خلاف ظاهر عناوین عقود و معاملات هست. خب اگر این مطلب رو ما قبول کنیم و بپذیریم میتونیم بگیم این معامله مستقل باشن. لذا همینجا پرونده این به اصطلاح صورت سوم خاتمه پیدا میکنن. چرا؟ برای خاطر اینکه این که داخل در اون معاملات مستقلی که ما داریم در ابواب معامله داخل در اونا که نیست. صلح هم که تکلیفش روشن شد که من نشه که داخل داریم معامله مستقل دیدن از مزید است از نظر ما، پس یه نوبت به مرحله دوم و سوم نمیشه. اما اگر نه مثل مرحوم شیخ پذیرفتیم که داخل در صلح باشن یا مثل بعضی از اکابر که قائل شدن به اینکه داخل در به عنوان معامله مستقل باشد اشکالی ندارند، اگه این رو ما پذیرفتیم واقعا نوبت میرسه به مرحله دوم که صحت و بطلان این معامله. ادعا کردند که این قسم سوم از معامله حالا تحت عنوان صلح اگر باشد و خیلی راحتی، ولی اگر معامله مستقل باشد بازم دست ما کوتاه نیست. از این که دیدیم این قسم از معامله اشکالی ندارد. اگر به عنوان صلح باشد و عموماتی که در باب صلح وارد شده است همون عمومات کفایت می کند برای صحت این قسم از معامله به عنوان صلح، ولی اگر معامله مستقل باشد که در این صورت شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید ولو کانت معاملتا مستقله تفافیها عموم الناس مسلطون علی اموالهم. خب در سابق در بحث تمسک به حدیث سلطنت مفصل بحث شد که این حدیث اصلا جای استفاده از این کجا در کجا می توانیم ما از این حدیث استفاده کنیم. به عبارت دیگر دلالت این حدیث و مفاد این حدیث محدود است به باب فکری آیا در موضوعات هست یا در باب احکام هست. بر اساس اون چیزی که در سابق گفته شد اینجا مورد اشکال است، برای خاطر اینکه شما در این قسم سوم از اقسام معارضات میخواید بگید صحیح هست داخل این حکم صحت بطلان حکم است. در حکم این معامله الان دارید بحث میکنید، صحبی شود شما در حکم این معامله به اصطلاح بخواید تمسکی به حدیث بکنید. حدیث در با موضوعات شما فرض کنید این رقم تصرف را در رابطه با این میتوانید داشته باشید یا نه. مثلا فرض کنید تخریف کنید 5 متر به اصطلاح گود برداری کنید، بخواید از اینجا بنایی بسازید 10 طبقه ببرید بالا مثلا، خب اینا رو همه اینا هم پای بسازید، این دیگه را مجانی به اینجا برای خود خانه بساز، در این اگه شرط کردید این درست مثلا درست کردید. در باب موضوعات جای تمسکی به این حدیث است، اما در باب احکام سوال شرعا این نوع از معامله درست است یا نه نمیتونید به حدیث تمسک بکنید. حالا بعده شیخ انصاری رضوان الله علیه خودشان را تصدیق فرمودند که تمسک به حدیث سلطنت الناس مسلطین علی احوال لا علی احکام، این عبارت خود مرحوم شیخ است، بر احکام سلطنت نیست و اینجا بحث در حکم است. چرا شما نمیدونید این نوع از معامله صحیح خود یعنی معصر و شرعا ام لا، بیر و همناس مسلطی معنا قمغانه میدونید، این نقض اون چیزی که خود ایشان در قبل بیان کرده و خودشون را بود دارن. از این توهم آیا میشه جواب داد؟ داخل جواب از این توهم را میشود ما بیدیم شو بیان کنیم که دلیل سلطنت در مقام بیان نفوذ و تأثیر تمام تصرفاتی که از ناحیه مالک صادر بشود، هر نوع تصرفی که ما شک کنیم صحیح هست این تصرف از مالک یا نیست، تمسک برای اثبات اون تصرف به دلیل سلطنت اشکالی ندارد. خب مال در مال هنفی شک جنسی داریم، شک جنسی داریم که آیا مالک میتواند مالش را اباحه کند به طرف مقابل در مقابل تملیک او یا نمیتواند، لذا به حدیث سلطنت تمسک به الله مسلطین علی امواله، این نوع تصرف اشکالی ندارد. تصرف این که اباحه کند مالش را برای غیر در مقابل تملیک او این از اعلان داده اینا. خب پس کجا ها مصداق این که نتوانیم به این حدیث تمسک کنیم کجا؟ اون کجا؟ قبلا هم گفتیم اگه شک کنیم در شرطیت شیعی برای شیعی، مانعیت شیعی از شیعی یا مقتضی بودن شیعی برای شیعی، اونجا ها چی آقا؟ اونجا به حدیث سلطنت نمیتوانیم تمسک بکنیم. اگر شک در شرطیت شیء یا مانعیت شیء یا اقتضاء شیء لشیء آخر بشود، به عموم الناس مسلطون علی اموالهم نمیشود تمسک کرد. مثلا در سابق که میگفتیم نمیتونیم برای صحت معاصر به حدیث سلطنت تمسک بکنیم، شما اینجوری میگید یقین داریم شارع بیع اموال را برای برای مالک چیکار کرده است؟ تجویز فرموده است، یا به تعبیر دیگر بفرمایید امضا فرموده است. شریعتی معاملات امضا ایجاد است، شارع فروش مال مال به غیر را امضا فرموده است، اینجا دیگه نمیشه به حدیث سلطنت تمسک کنیم. حالا ما نمیدانیم در بیع آیا لفظ دخالت دارد یا لفظ دخالت ندارد، میتونیم بگیم الله مسلطون علی اموالهم و بگیم در لفظ دخالت ندارد، نمیتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ که شک داریم در شرطیت لفظ، اصلا شک داریم در شرطیت لفظ در تحقق بیع شرعا اندشکاره تحقق دل به واسطه بدون لب محقق می شود دانه این برای مشکوک است. چرا مشکوک است؟ چون نمی دانید لب دخالت دارد به عنوان شرط یا دخالت ندارد. یا مثلا فرض کنید فصل بین ایجاب و قبول یا دخالت عربیت یا در تقدم قبول در ایجاب، آیا ترتیب که اول ایجاب باشد بعد قبول شرط است یا اینکه نه عدم ترتیب مانع است؟ چیزی که به اصطلاح عدم وجود او شرط باشد یعنی وجود میشود مانع، چیزی که وجودش مانع است در واقع شرط امر عدمی میشود. عدم نمیشه شرط باشد لذا بیگم که باید بگیم آقا یعنی وجودش مانع است، چون عدم تأثیر ندارد که ما بگیم، چون شرط اینی که تأثیر دارد در فعلیت ترتب اثر در مؤثر. عدم چیزی نیست که بخواد بگیم تأثیر داشته، لذا میگیم اینجا تعبیر میکنه شروط عدمی را با عنوان مانع، یعنی چیزی وجودش جلوی تأثیر را نمیگیرد. بله وجود میتواند دافع باشد، دفع کند از اثر مؤثر. پس دلیل سلطنت در مقام اینکه اگر شیء مشکوک بود شرطیتی یا مشکوک بود مانعیتی به حدیث سلطنت نمیتونه تمسک بکنه. احسن تو ما مثلا سابقا میگفتیم که اکرم العلماء در مورد شک در مصداق که این آدم عالم هست یا نیست، اکرم العلماء نمیگه عالم هست، میگه من کار ندارم کی عالمه کی نیست، عالم بوده کاش. اینجا همین، اگر این نوع از تصرف را ثابت کردی قطع نظر از دلیل، دلیل هاش نه که در تأثیر می کردی، دلیل میگه بل محصر هست. و ما اول بحث هست در باب معاصات های این نوع معامله را به اصطلاح شارع قبول دارد یا نه، ولی بعد از فراغ از این که معاصات از انها بیع است و به اصطلاح مورد امضای شارع هست واقع شدن، چرا؟ چون شارع بیع را امضا فرمیده است، معاصات بیع اون عرف هست و شارع بیع را امضا فرمیده است علی الاطلاق، پس بنابراین معاصاتشان مورد امضای شارع هست. حالا شک داریم در چی ها؟ در تصدیت شک داریم در نفوذ، در این حالا این قسمه از اباحه به معاصات که به قصد اباحه من جانبین و تمدیش من جانبین آخر باشد که معاصات هست، اما این نوع از معاصات مؤثرون املا نافذون املا، در نفوذ شکلی تردید کنیم تردید در شرطیت شیء یا در مانعیت شیء نداریم، از اون قبیل نیست. تردید در این است که آیا این قصه از معاصات که بیعم هست به احراز بیعیت شده، یعنی ثابت شده این آقا عالم هست اما نمیدونی این عالم صرف، عالم نهر، عالم شد نیست، باید صحیح باشه که اصلاف کنید یا نگفته از که به علما مطلق کسی که مطلق بشه به علمت اصلافش کن اینجور. یا مثلا نمیدونی حالا چون فاسقه هست در جهت تقریبت شدش هم نیست به علمی احترام میتونیم بکنیم و فکر مانع هست یا نه، میگه اصلافش میگه که نه شما کار به این جهات نگیر که فاسقه هست یا نه، در اینجا همینجور این اباحه بی اون ارخن نیست احراز شده، اما نمیدونی این قسمت بیعی که از این شخص صادر شده است با این قصد که اباحه من جانبین باشد و تمدید من جانبین آخر باشد نافذون یا نه، الناس مسلطون علا اموالهم در این جنگه نافذون و این رفتی به اون مواردی که شخص در شرطیت شیعی یا مانعیت شیعی باشد ندارد. فعلا در اینجا ما از این نظر که مرحوم شیخ فرمیده در صورتی که معامله مستقل باشد به عموم الناس مسلطون علا اموالهم می شود تمسک کرد، برای صحت این قسم سوم از معاصات حرفی صحیح و قابل قبول. تکمیل بحث انشاءالله فرمیده.